بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که خطمون رو گم نکنیم، که روی نبوت، روی امامت. میخوام ببینیم که امامت چیست، امام کیست. یه تعریفی از امامت رو امام کردیم، دایره بر اینی که امام یعنی جانشین پیغمبر در همه ابعاد. حالا راجع به پیغمبر گفتیم، چون کم پیش میاد که راجع به نبوت صحبت بکنیم، راجع به پیغمبر باید صحبت بکنیم. ملاک اصلی ما چیه برای تحقیق بحثا؟ عقل فطری. مسائل رو با عقل فطری بررسی میکنیم. عقل فطری یعنی عقل خالی از مشروبات و تصنعات. خب این پیغمبر که از طرف خدا میاد حرف فطری میزنه، چه فاکتورهای دیگری باید داشته باشه؟ رو اون فاکتورها یه خود تأکید بیشتری بکنیم. خیلی به اجمال کلی، الان ما دو تا بحث داریم. یکی نبوت، نبوت عامه بهش میگم، یکی نبوت خاصه. نبوت این اصطلاحات میگم که اگه تو کتابهای کلامی و اعتقادی دیدید وحشت نکنید. نبوت عامه یعنی اثبات و صحبت درباره مطلق پیامبری. نبوت خاصه یعنی پیامبران خاص. فرض کنید که اون پیامبر خاص حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت عیسی، ابراهیم خلیل. مطلق پیامبری نبوت عامه است، پیامبران خاص نبوت خاصه میشه اسمش. کسی که از طرف خدا میاد ما باید بهش آرامش باش داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم. این اطمینان و آرامش تایتل های جزئی هم داره، کلشون میگن اطمینان و آرامش و اعتماد، اما تایتل های جزئی داره. چی میشه که آدم به یه نفر اطمینان پیدا میکنه؟ راست گویی، عمل کرد و محتوای دعوت. راست گویی، عمل کرد و محتوای دعوت. محتوای دعوت رو گفتیم، ریشش مطالب فطریست. خدای تنزیهی رو دعوت میکنه، میگه. و بعد از اون اگر اخلاقیات و احکامی که گفت کلن بر مبنای به اصطلاح ریشش بر مبنای فطری باشه، روبناها نه، ریشش بر مبنای فطری باشه، ما میتونیم استفاده کنیم و بهش اعتماد بکنیم. از نظر فطری ما به کسانی اطمینان پیدا میکنیم که محتوای دعوتشون غیر فطری نباشه و اخلاقشون، کردارشون، عملکردشون مورد اطمینان باشه، خدشه نداشته باشه و گفتارشون. در گفتار یعنی صادق باشه، در عملکرد هم عملکردش هم عملکرده. از نظر فطرت آدم ازش مشمئز نمیشه. خب یه نکته، خیلی نکته های به اصطلاح اساسی و ریز رو میگم، چون الان من مثلا حدود در این 40 ساله شاید 2 بار بحث نبوت رو کردم، الان بار سوم میشه، خیلی کم پیش میاد. اینه که نکته های اصلی رو بهتون میگم. محتوای دعوتش مخالف عقل نباشه، مخالف عقل فطری نباشه، اما لازمه که تمام محتواهای دعوتش موافق عقل فطری هم باشه. یعنی ما تمام تایتل های جزئی رو با عقل فطری خودمون بتونیم بسنجیم، بفهمیم. باید مخالف نباشه، اما موافق بودنش لازم نیست، چون ممکنه مطالب سطح بالاتر باشه ما نتونیم بفهمیم. عقل فطری ما به ما میگه که اگر چیزی رو به تو عرضه کردن مخالف با عقل فطری، نباید قبول کنی. مخالف عقل فطری یعنی چی؟ یعنی لازمه این سخن، لازمه این بنا، لازمه این استراکچر اینه که اجتماع نقیزم باشه. پسران من، اینو بهتون مثل که گفتم، ریشه تمام محالات اجتماع نقیزم. یعنی شما هر محالی رو الان بگی، من به 3 سوت میرسونم به اجتماع نقیزه. بگو یه چیزی، اینکه تو آدم بشی، اینکه تو آدم بشی چون فرشته هستی، اینکه تو آدم بشی جزء محالاته. خب چرا جزء محالاته؟ برای اینکه میگیم که مقداد هست فرشته، مقداد هست آدم، آدم با فرشته پارادوکس داره. پس مقداد هست فرشته صحیحه، مقداد هست آدم غلطه. لازمه مقداد هست فرشته و مقداد هست آدم اینه که مقداد هست فرشته و مقداد هست نفرشته. مقداد هست فرشته، مقداد نیست فرشته. این اجتماعی نقصیم. میگه که شب و روز میشه با هم جمع بشه؟ میگه نه، محاله. میگه چرا؟ به خاطر اینکه اگه شب و روز جمع بشه معنیش اینه که الان که ساعت 8:30 ناظم محترم هست، 25 دقیقه تشریف آوردن، الان هست شب، الان هست روز، الان هست شب، الان هست روز، یعنی الان هست شب، الان نیست شب، الان هست شب، الان نیست شب، این تناقضه، اجتماع نقضه محاله. خب تمام محالات، محالات عقلی باید برگرده ریشش به اجتماع نقضه. خب الان پیغمبری آمد، گفتن که سه تا فاکتور داره پیغمبر برای اینکه ما بهش اطمینان پیدا کنیم. فاکتور اول محتوای دعوتش، فاکتور دوم صداقتش در گفتار، محتوای سوم کردارش و اخلاقش. اگر پیغمبر در این سه چیز به اصطلاح مطمئن ما بود و ما بهش اطمینان داشتیم، پیغمبره. خب اینو می‌خواستم بگم، گفتم خب محتوای دعوتش عقلی باشه یعنی چی؟ ریشه هاش، یعنی ریشه های دعوتش منجر به اجتماع نقیزین نشه، محتوای گفتارش منجر به اجتماع نقیزین نشه، اخلاقیاتش اجتماع نقیزین رو نیاره. یعنی ایشون بگه من از طرف خدا هستم چون بشر به اصطلاح. این معناش اینه که باید عقل احساس تناقض نکنه، اما اینکه عقل تمام محتوای دعوت و ریز بریز تار و پودش رو با عقل خودش بتونه بررسی کنه، این لازم نیست، چون عقل کوچک انسان نمیتواند محیط بزرگ رو احاطه کنه. اوکی؟ خیلی اینا مباحث اساسیه ها، خیلی اساسیه ها، اینا رو زیرش خط بکشید. اما اینکه عقل انسان بتونه تمام چیزها رو بفهمه نه. بچه ها من به شما اطمینان میدم و قول میدم که اون چرا که اعتقاد ندارم نگم. تا حالا هم به شما اون چیزی که اعتقاد ندارم نگفتم هیچ جا. اگر یه مسئله یه تایتل جزئی بود که برام حل نشده بود، میگم حل نشده، ولی این جزء ساب سکشن های اصلی اعتقادی است که مطابق با فطرته یا مخالف با فطرت نیست. ما باید پیغمبرمون اخلاقش، گفتارش و محتوای دعوتش مخصوصا مخالف با عقل فطری نباشه، یعنی پارادوکس توش نداشته باشه، تناقض نداشته باشه. اما اینکه همه چیز شما بفهمم اینجوری نیست. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه مردم زمینی امروز برای اینکه خودشون از قید بند نبوت، البته این بحث من نیست، اینو به عنوان یه بسه پاورقی میگم، برای اینکه خودشون از قید و بند قانون دین و تقیدات دینی راحت کنند، میگن که باید با عقل ما منطبق باشه. کجا با عقل ما منطبقه که دیه زن نصف دیه مرده، برده دیهش نصف زن، قصاص آدمی که قاتله باید اونو کشتش؟ کجا عقل ما باور میکنه که مثلا میگم باید یک پنجم مالتو بدی به فقرا، به دیگران؟ مثلا میگم، ما میگیم که محتوای دعوت یعنی اینی که اصول اعتقادات مطابق با عقل فطری است، استراکچر اخلاق و احکام مطابق با عقل فطری است، اما یه چیزایشو عقل فطری نمیفهمه. ولی من ادعا میکنم، اینو روایت چیزی نیستا، من ادعا میکنم در اینجا اگر در دین، حتی در احکام که نباید عقل ما بفهمه، اگه یه چیزی پیدا کردیم که منجر به اجتماع نقیزم بود، محاله، این اصلا نداره، عمل نکنید. بعضی وقتا کسانی که میان اینجا بحث میکنن، من برای اینکه بهشون اطمینان واقعا بدم، میگم اگر شما جایی رو در اعتقادات پیدا کردید که توش تناقض بود، عقل فطری نتونست قبول کنه، قبول نکن. احکامی هم اگر پیدا کردی که اون احکام ممکنه ما نفهمیم چیه، اما اینی که بدونیم این تناقضه، عمل نکن. یعنی من الان به اصطلاح کل سیستم دین رو با عقل فطری بستم. خب این به اصطلاح یه فاکتور. فاکتور بعدی برای نبوت در این که عقل فطری به انسان میگه انسان کمال خواهه، اینو قبول داری؟ کمال خواهی یعنی چی؟ یعنی الان من منتظر چایی هستم، ایشون چایی یک، درجه یک، نمبر وان به ما بده بهتره، یا درجه سه خاک بر سر درجه یک بده بهتر؟ من منتظر پذیرایی هستم، نلبکی و استکان تمیز ناشکسته و یه جور به ما بده بهتره، یا مثلا خاک بر سری بده؟ مثلا میگم خب کدوم بهتره؟ بهتره. انسان در همه ریزکاری های زندگیش دنبال کماله. یه چیزی رو بگم که دیگران نمیگن، مهمترین فاکتور تشخیص آدم هایی که انسان میخواد ازشون الگو برداری بکنه عشق انسانه. آدم درست باید یه معشوق داشته باشه. این که تو چت میکنی توی اینترنت و احوال پرسی میکنی بعد میگی که در اثر چت کردن من دختر روسری سرش کرده و نماز میخونه و زیارت عاشورا میخونه و خود به قدر رو داره حفظ میکنه، به خاطر اینکه تو دلت میخواد حتی اونی که باش چت میکنی اون خطاب قدیر بخونه بهتر از اینکه نخونه. روسری داشته باشه بهتر از اینکه نداشته باشه. دانشگاه بره بهتر از اینکه نداشته باشه. با پسر دیگری دست نداده باشه بهتر از اینکه دست داده باشه. این دنبال کمالاتش هستی دیگه. حالا اون کمالات رو چقدر بهش میرسی کاری ندارم. امروز یه عرض کنم، چون بعضی وقتا میخوام یه گزارش بدم یهو میبینم که انقدر به اصطلاح دور و برم شلوغه، ممکنه که مثلا یه خط و ربطی بدم کسی مثلا حیثیت و آبروش. کمال خواهی در تشخیص معشوق و محبوب، اونی که آدم میخواد دوست داشته باشه. معتقد هستم این بحث من باعث نشه امشب بری چت کنی و دنبال کمال بگردی و بعد بگی که خطاب قدیر بخونه حاج آقا فرمودن، بعدم دو روز دیگه بیاری اینجا مثلا 11 شب بگی حاج آقا دستبوس شماست، عروس شما دستبوس. اینجوری بوده ها، اینجوری شده تا اتفاق افتاد. حاج آقا دستبوس شماست، عروس شماست. عرض کنم خدمت شما که نوع کسانی که دنبال این چیزا هستن، اصلش اینه که دنبال معشوق میگرد، محبتشون یه جا به اصطلاح خرج کنن، اصلش اینه. منتها اشتباه میشه با گناه، بعدم همین میشه که شده. انسان دنبال کماله. مثلا اینجوری میگم، اون پسر دنبال یه کسی میگرده که اونس باش داشته باشه، آلترناتیو دوستی که ازش قرض کرده. چند روز پیش یه بچه به من گفتش که با دوستم قرض کردم و با هم دیگه ارتباطمون قطع شده، دنبال یه مورد میگردم. نه دختر، گفتم ولی یه دوست خوب میگردم. خب واقعش اینه که آدم دنبال یه دوست خوب میگرده. خب این دوست خوب، این کسی که رابطه ما با خداست، انسان فطرتاً اگه 96 باشه بهتره یا 94، 96 باشه بهتره یا 98، 98 باشه یا 100. میخوام اینو بگم، عقل فطری به انسان، ببینید میدونید چی کار دارم میکنن اینا، این خط منو خوب بگیر، ظاهرش منبریه ولی باطنش 100% استدلالیه، یعنی 0 و 100. میخوام پیغمبر بشناسیم. عقل ما میگه پیغمبر چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ عقل ما میگه پیغمبر باید ویژگی های نهایت کمال رو داشته باشه. تا اونجایی که میشه یه بشر داشته باشه این داشته باشه. تا اونجایی که میشه. توقع ندارم که پر داشته باشه مثل عقاب تو هوا بپره. اما توقع دارم که در راستگویی سرآمد باشه، در دانش سرآمد باشه، در اخلاق سرآمد باشه. تا من بتونم تمام عشقمو بهش بریزم، یک. دومش این که اون میخواد از خدا به من خبر بده، بهش اطمینان کنم. دو، سه، میخوام ازش تبعیت کنم و به رنگ او در بیام. در روانشناسی میگن که یه اصلی هست به نام اصل محاکات. محاکات یعنی به رنگ او در اومدن، شبیه اصل دوم ترمودینامیک که در فیزیک است و خاصیت اشیاء رادیواکتیو که باز در فیزیک است، که میگن که یه جسم کنار یه جسم نور اونو میگیره پخش میکنه، هم سطح میشن. در فیزیک میگن که اصل دوم ترمودینامیک میگن یه جسم کنار یه جسم حرارتشو میده به مجاورش، اونم میده به مجاورش، همه هم سطح میشن. اصل دوم ترمودینامیک و مسئله ویژگی تشعشع اشیاء رادیواکتیو که اکتیویته میشن، نورشون رو میدن به هم دیگه که یک سطح میشن. این مسئله در مسائل متافیزیکی هم هست، اصل محاکات، یعنی اصل هم رنگ شدن. آدم با یه نفر مدتی بگرده، من مثلا یه هفته در خدمت یکی از آقایان بودیم، 6 روز بودیم، خیلی اخلاقم بهتر شده، یاد میگیرم دیگه، آدم یاد میگیره و رنگ پذیری پیدا میکنه. اصل محاکات، من میخوام با محبوب خودم که پیغمبره و از طرف خدا اومده، من میخوام با یه نفری که از طرف خدا اومده هم بهش اطمینان کنم، هم تمام عشقمو بریزم، هم ازش رنگ بگیرم. اگر دو تا دختر باشم، حالا شما دختر میخوای یه کسی بگیره، شما که نیست، دختر میخواد بگیره. اگه یه دختر باشه خوشگلیش 96 باشه، یکیش 94، 94 انتخاب میکنه یا 96 رو. میخوام بگم که عقل ما از نظر عقلی دنبال چه پیغمبری هستیم؟ دنبال پیغمبر اکمل، حتی نکامل، اونی که اکمل از اون نیست. دنبال پیغمبر اکمل، نه پیغمبر کامل حتی. یعنی اگر پیغمبر اکمل داشته باشیم بهتره یا پیغمبر کامل؟ پس تا اونجایی که میشه، پیغمبر ما کامل باشه. خب چرا این بحث رو مطرح کردم؟ به خاطر اینکه تفکر نسبیت در شخصیت و دین، یعنی پلورالیستی امروز، داره تلقیم میکنه. چه لزومی داره این پیغمبری که از طرف خدا میخواد برای تو چیز بیاره تمام به اصطلاح فاکتورهاش فاکتورهای کامل باشه؟ آدم مطمئنی باشه از طرف خدا دروغ نگه، اما چه لزومی داره اشتباه هم نکنه؟ من دارم با عقل فطری میگم، اگر یه پیغمبری دارم فرض میکنم، میخوام اصلا خودمون پیغمبر بسازیم، یه پیغمبری بسازیم که در این سه تا فاکتور 100 باشه، بیشتر مورد اطمینان آدم آرامش داره یا 80 باشه؟ میگن که چه لزومی داره که پیغمبر معصوم باشه؟ چه لزومی داره که در تمام اخلاقیاتش اشتباه نکرده باشه؟ همین که در گرفتن وحی و داشتن وحی اطمینان داشته باشه. من میگم آقا عقل فطری ما میگه یه کسی 100 باشه بهتره یا 80 باشه؟ تو میگه 80 هم باشه قناعت کنیم. تو خودت دنبال 80 یا دنبال 100ی؟ تو تمام فاکتورات، تو دکور خونت، تو لباست، تو کرواتت، تو عقد دخترت، تو عقد پسرت، تو عقد خودت، تو عروسی، تو انتخاب همسرت، مثلا میگم ها، همه چی ما دنبال بالاترین هستیم. حالا برسیم یا نرسیم مسئله مهمی نیست. چرا اینجا اینقدر کوتاه میای؟ میدونی چرا کوتاه میام؟ ریشه این یه چیزه، یعنی دو چیزه، دو تا تفکره. ریشه چی؟ بانکی. ریشه اینه که پیغمبر چه لزومی داره که تو تمام فاکتورها یک باشه؟ یعنی چرا باید معصوم باشه؟ چرا باید در همه جا بیگناه باشه؟ چرا باید مثلا اشتباه هم حتی مرتکب نشه، دارای مقام عصمت باشه؟ تمام حرف اینا که عصمت رو ببرن به اصطلاح زیر سوال. چه لزومی داره علم غیب داشته باشه؟ چه لزومی داره ولایت در تکوین داشته باشه؟ اینو میخوام به دو علت اینو میگم. یک، تفکرات بسیاری از این مردم که روشون هم نمیشه بگن ما دینو قبول نداریم، تفکرات زمینی است. زمینی فکر میکنن، خاکی اندیشه دارن، یعنی رو این فکر میکنن که چجوری بهتر بخوریم، بهتر بنوشیم، بهتر استراحت کنیم، بهتر تولید مثل کنیم، چون حیوانات. اصلا تفکرشون اینه، چجوری بهتر بخوریم، بهتر بنوشیم، بهتر کار بکنیم. این یکی اینه که چی؟ که اندیشهشون اندیشه زمینیه. هر چی که مربوط به عالم غیب باشه، عالم وحی باشه، نمیتونه بپذیره. چقدر مردم امروز اینجوری هستن؟ دین، خدا، برای زندگی من چه فایده داره؟ یعنی فاکتور اصلی و ملاک اصلی چیه؟ زندگیه، زندگی دنیاویه، زندگی مادیه. بهتر بخورم، بهتر بنوشم، بهتر زندگی کنم، بهتر مقام داشته باشم، بهتر پول به دست بیارم. بهتری را هم در این میدونه که قید و بند نداشته باشه. هر چه قید و بند کمتر داشته باشم بهتره. این یه تفکر. تفکر دوم، تفکری است که پای ریزش مکتب خلفا بودن. مکتب خلفا یعنی مکتب اهل تئوریسین های اهل تصنن. چه تئوری دارن اونا؟ تئوریشون اینه، تئوری مکتب خلفا اینه که توی سیستم دین، باز ای تمام اینایی که میگم حرفای جدیده، حرفای جدید نه که حرفای نوع نزده شده، برای شما تعبیر جدید میکنم، فرمول جدید میدم که بهتر یادتون باشه. ببینید، تئوریسین های مکتب خلفا، مکتب تسنن، نمیخوان بگن دین باطله، چون اگر بگن دین باطله که از دین خارج میشن. میخوان بگن ما مسلمانیم، نمیخوان اینو بگن، نمیخوان ابطال کنن سیستم دین رو، نمیخوان پیغمبر را از پیغمبر بندازن، میخوان یه کاری بکنن که بعد از پیغمبر بشن خودشون. ما خطمون چیه؟ خطمون اینه که امامت چیست، امام کیست. برای اینکه بفهمیم امامت چیست و امام کیست، باید پیغمبر بفهمیم، پیغمبری چیست و پیغمبر کیست. اینا به خاطر اینکه امامت را جابجا کردن، جابجا کنن، اومدن برای این پیغمبری جانشینانی را فرض کردن، درست کردن. خلیفه اول ابوبکر لعنت الله علیه، خلیفه دوم عمر لعنت الله علیه، خلیفه سوم عثمان لعنت الله علیه و معاویه و بقیه. برای اینکه اینا رو جا بندازن که اینا جانش، یعنی اینا اینجوری میخوان، ما تو سیستم دین هستیم، سیستم دین رو قبول داریم، وحی رو قبول داریم، پیغمبر هم قبول داریم، منتها پیغمبر بعد از خودش اینا رو گذاشته یا یه جوری عمل کرده که اینا بتونن خلفای او بشن. خب اینا با چی چیکار کنن؟ باید این جانشینان رو یه جوری معرفی کنن که بتونه جانشین اون باشه و اون را هم یه جوری معرفی کنن که بتونه این جانشینش باشه. غیر از اینه؟ غیر از. حتی در این دنیا مریدای یه روحانی برای اینکه خودشون رو بالا ببرن یه فاکتورای اضافه میکنن به اون روحانی، یا از اون روحانی کم میکنن که خودشون رو با، مثلا میگه که چرا ربا میخوری؟ میگه از آخوندمون پرسیدم، گفته اشکال نداره. ببین، برای اینکه خودش رو بتونه مرید اون آخوند نشون بده و توجیه کنه، میگه اون گفته اشکال نداره، این ربا اشکال نداره، این رقص اشکال نداره، این موسیقی اشکال نداره، این قمار اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه خودش رو بتونه جا بندازه. این نکته یه نکته است که به اصطلاح معمولا سنت هواپرستی انسانه، یعنی میخواد که ظاهر پوسته سیستم رو حفظ کنه، بگه من سیستم دین رو دارم، ظاهر پوسته سیستم رو حفظ کنه، بگه من سیستم دین رو دارم و من جانشین اونا هستم. اون وقت نمیتونه که خودشو بالا ببره به اون برسونه، اونو میاره پایین. هیئت تحریریه ها درست شد، به خصوص در زمان عثمان به بعد و معاویه بیشتر از همه. لجنه تشکیل شد برای جعل حدیث، که چیکار کنن در جعل حدیث؟ احادیث رو جعل کنن، قدس پیغمبر را بشکنن، هر چقدر تونستن پیغمبر رو بیارن پایین، هر چقدر تونستن خلفا رو ببرن بالا. تمام احادیث که در فضیلت خلفا گفتن، که نوعا کپی احادیث که پیغمبر در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام فرموده بودن، اینا رو برای خلفا تراشیدن و گفتن و جعل کردن. چرا؟ برای اینکه بگن که ما جانشین اون هستیم و ما تو خط اون هستیم، یعنی برخلاف عقل فطری. خدا رحمت کنه، بهترین کسی که در این زمینه کار کرده سید مرتضی عسکریه. نقش ائمه در احیای دین، احادیث ام المؤمنین عایشه، 150 صحابی ساختگی، اینا چیزاست که ایشون به اصطلاح درست کرده و تو اینها نشون داده که این به اصطلاح پیغمبر اکرم کیه. انقدر حدیث جعل کردن بعدها که بتونن پیغمبر اکرم رو هر چقدر تونستن از یه آدم معمولی پایین بیارن. مگر نگفتم پیغمبر نماز میخونده، وسط نمازش فهمیده که جنوبه، وسط نماز نمازش شکسته، رفته غسل کرده، در حالتی که اینم گفتن قطرات آب غسل از سر و صورتش میریخت، اومده دو رکعت بقیه نماز رو ادامه داده. مگر نگفتن که حبشی ها عروسی داشتن کف میزدن و عروس میبردن، عایشه گفتش که میخوام برم عروس به عروسی رو تماشا کنم، پیغمبر عایشه رو کول کرد، برد وایستاد که اون نگاه کنه عروسی رو، داشتن کف میزدن اینا نگاه میکردن، یهو عمر رسید، گفت یا رسول الله از شما بعیده. بعد پیغمبر رو درواسی عمر زود عایشه رو انداخت و رفت. ببینید شما چی کار کردن؟ یه کاری کردن که پیغمبر اکرم از عمر، عمر خیلی متدین‌تر از پیغمبر بوده. چرا این کار کردن؟ به خاطر اینکه خودشونو بتونن. پس ما دو تا علت داریم برای کسانی که عصمت پیغمبر، علم پیغمبر، اخلاق پیغمبر، راستی پیغمبر، عصمت کبرای پیغمبر، تکوین پیغمبر، ولایت پیغمبر رو به اصطلاح منکر بشن و بیارن پایین. و اینا مکتب خلفا بودن، به خاطر اینکه خلفا رو بتونن جای پیغمبر بشونن، بگن که اینا اینجوری هستن. نکته سومی که اینا انجام دادن اینه، جانشینی پیغمبر را، امامت و امام را از زبان پیغمبر تعریف نکردن، اومدن امام و امامت را با توجه به فاکتورهایی که شخصیت‌های خودشون داشتن تعریف کردن. یعنی چی؟ یعنی اومدن از روی شخصیت ابوبکر و عمر و عثمان، مخصوصا این ستا، گفتن که جانشین پیغمبر باید چجوری باشه، امامت چیست و امام کیست، خلیفه. البته بیشتر از واژه امامت و امام اونا واژه خلافت و خلیفه به کار میبرن، بیشتر این واژه که ما چند تا واژه داریم در این باره؟ 5 تا: وارث و وراثت، وصی و وصایت، خلیفه و خلافت، ولی و ولایت، امام و امامت. ما 5 تا داریم. اونا بیشتر چی رو به کار میبرن؟ بیشتر خلافت رو به کار میبرن. اصلا تمام اینها به اصطلاح روی عمد خلافت و خلیفه رو به کار میبرن، به خاطر اینکه بگن که جانشینه. نکته چهارم اینه که در اثر طول زمان یه کاری کردن که ابعاد جانشینی رو هی لاغرتر کردن، که بگم امام امامت یعنی چی؟ میگم آهان، من میگم جانشینان پیغمبر و امامت امام یعنی کسی که در همه ابعاد شخصیت پیغمبر جانشین پیغمبره. چرا اینو میگم؟ به خاطر روشن کردن همین مسئله. اونا هی در طول تاریخ، در طول تاریخ که میگم یعنی بیشتر از زمان به اصطلاح ابوبکر شروع کردن، هی حدیث جعل کردن، هی گفتن، در زمان عثمان و معاویه به اوج رسید. اومدن امام امامت رو هی خلیفه رو لاغرتر کردن. اولا گفتن که جانشین پیغمبر خلیفت الرسول. خب خلیفت الرسول همین میگه یعنی جانشین. یواش یواش واژه اینا خیلی ارزشمنده بهتون میگم ها، یواش یواش واژه خلیفت الرسول رو تبدیل کردن به خلیفت الله که هم مقامش از نظر ظاهری تو ذهن بالا ببرن، هم مردم توقع نداشته باشه که این باید کپی رسول باشه. ببین چه شیطنتایی کرد. خلیفت الرسول اول گفتن خلیفت الرسول، گفتن ابوبکر خلیفت الرسول، اون یکی خلیفت الرسول، یواشاش گفتن خلیفت الله. لذا اگر دقت داشته باشید از زمان معاویه به بعد دیگه خلیفت الرسول نگفتن، گفتن خلفا، یا مطلق گفتن یا گفتن خلیفت الله. این خیلی نکته مهمی بود. لاغر کردن. لاغر کردن یعنی چی؟ یعنی اولی که گفتن کسی جانشین پیغمبره، مردم توقع داشتن جانشین پیغمبر در اخلاق، جانشین پیغمبر در علم، جانشین پیغمبر در قدرت. خب شد جانشین پیغمبر در مسائل سیاسی و اجتماعی، یعنی حکومت. یواشش لاغر کردن یعنی الان مثلا میگم عربستان سعودی که ادعا داره جای پیغمبر گذاشته، خلیفه کیه؟ پادشاه کیه؟ کسی است که، نه اسمشو نمیگم، مقامشو میگم، کسی است که از نظر اجتماعی و سیاسی بتونه جامعه اسلامی رو اداره کنه. اما ازش توقع دارن که بتونه فتوا بده؟ نه، جدا کردم. این خیلی نکته مهمی بود. در حالتی که پیغمبر اگر جانشینی داره، جانشینش هم باید فتوا بده، هم علم داشته باشه، هم قدرت داشته باشه، هم اخلاق داشته باشه، کپی کامل پیغمبر باشه. اون وقت در اینجا حکومت عقل فطری خیلی مهمه. امروزم که دارم میگن پیغمبر چه لزومی داره معصوم باشه پلورالیستا، و این که میگن پیغمبر اگر 26 عوض 23 سال 46 سال پیغمبر میگه قرآنش قطورتر بود، تمام اینا دو تا فاکتور داره. یکی این که زمینی فکر میکنن بابا این وحی از طرف خداست، یکی هم این که میخواهند فاکتورهای پیغمبر رو پایین‌تر بیارن برای اینکه بعدی‌ها بتونن به اصطلاح حکومت کنن. یه تذنیب کوچولو، تذنیب یعنی دنباله مطلب. واقعش اینه، من 50 ساله که برخورد کردم این روشنفکرانی که به اصطلاح اسمشون رو گذاشتن روشنفکران، که خیلی صلح کلی فکر میکنن، خیلی صلح کلی کار میکنن، اینها به سنی ها متمایل ترن یا به شیعه ها؟ خیلی روشنه. اینها به حق فیتوفیکس بیشتر مقیدن یا به حق تولرانس دار و شناور؟ حالا چه لزومی داره؟ حق فیتوفیکس یعنی اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت الى قتله، اللهم لعنهم جميعا. شناور یعنی چی؟ یعنی بابا من همه خوبم، چرا ما اینجوری بگیم؟ خدا همه رو خوب آفریده. خیلی ظاهرش هم خیلی قشنگه، خیلی پلیس داده است. خدا همه رو خوب آفریده، همه رو خوب ببین، عینک بدبینی رو بردار، اینقدر سخت نگیر. لعن یعنی چه؟ خدا همه رو خوب آفریده. ببینید شما خیلی ظاهرش قشنگه. تمام اینا به خاطر اینکه این حالت فیتوفیکس، یعنی یا حق یا باطل. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه فمازا بعد الحق الا الزلال. اینو پیدا کنم، این خیلی جزء به اصطلاح برندهای اصلی قرآن کریمه. فمازا بعد الحق الا الزلال، یعنی غیر از حق، غیر از گمراهی چیز دیگری نیست. یا حق یا باطله. بین حق و باطل منفصله حقیقی است و پارادوکس و تناقضه. یا حق یا باطله. فمازا بعد الحق الا الزلال. اما اونا چی میگن؟ اونا میگن که حالا این که یه خود از این داره، اینم یه خود حق داره، حالا کی گفته، حالا کی، چرا اینجوری؟ خیلی به اصطلاح اکسپتبیلیتی و خیلی جنبه فمازا بعد الحق الا الزلال. میخوام آیهشو پیدا کنم خدمتتون بگم که بنویسیم. خیلی صلح کلی، حالا چرا این کارو بکنیم، حالا چرا بکشیم، چرا بگیم، چرا دلن کنیم، چرا داد بزنیم، چرا بد اخلاقی کنیم، همه خوبم. که من خیلی اینجا همه خوبم خیلی حرف دارم. فمازا بعد الحق الا الضلال. آها، فذلکم الله ربکم الحق. خیلی آیه جالب. فمازا بعد الحق الا الضلال. 32 یونس. یا حق یا باطله، یه خود حق یه خود باطل نداری. علیون ملحق و الحق مع علی، القرآن ملحق و الحق مع القرآن. حالا این عبارت به این به اصطلاح صورت من پیدا نکردم، ولی همه اینا رو میگیم حق. در اعتقاداتمون هم که به اصطلاح هر روز یا هر شب یا هر هفته یا هر وقت با امام زمان علیه السلام عرضی اعتقاد میکنیم، میگیم اشهدو که یا مولای انی اشهدو الله اله الا الله، و همجوری میگیم ان الحشر حق، ان المیزان حق، و الحشر حق، و البعد و الوعید به ما حق، شهادت نم که شما حجت خدا هستید. این تمام اینا رو میگیم حق. چقدر حق به کار برده شده در قرآن کریم. داریم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. شما حقا رو در قرآن ببینید، ببینید چه خبره. خدا حق به باید برده. یعنی در قل جا الحق و زهق الباطل، یعنی حق و باطل با هم دیگه پارادوکسن جمع نمیشن. وقت چطور میشه که شما میگه یه خود حق یه خود باطل؟ لذا میگه که جالبه برای شما بگم، لذا میگه که خدا میگه که اگر یک ذره باطل قاطی کار من کردید همش مال خودت. میگه انا خیر و شریک، اگر کسی کاری را برای من انجام داد و برای شریک برای من انجام داد، شیطان و هوای نفسشو، من همه حقم رو به او واگذار میکنم، همش مال او. خیلی قشنگه، انا خیر و شک. اینو میگه، بعد میگه اگه تو یه پاتیل آب زلال یا شیر یا عسل مثلا میگم یه قطره خون بیفته همش باید بریزید دور، نجسه. یه فضله بیفته همش باید بریزید دور. یعنی چی؟ یعنی نجس با پاکی، حق با باطل، خوب با بد، عرض کنم که روا و ناروا با هم دیگه جمع نمیشن. خب من جمع کنم بحثو، بازم قابل ادامه است، اگه خواستیم باز میتونیم ادامه بدیم. ما میخواییم امامت رو بشناسیم و امام رو. امامت و امام یعنی جاینشینی در همه ابعاد شخصیت پیغمبر. پیغمبر کیست؟ پیغمبر کسیست که رابط ما با خداست، واسط ما با خداست، که ما بتونیم با خدا حرف بزنیم، خدا با ما حرف بزنه، بشه خدا با ما حرف بزنه به وسیله پیغمبر. اسم این پیغمبر از نظر قرآن کریم هست نبی. نبی از لغت نبع یعنی خبر. یسالونک عن النبأ العظیم. نبأ عظیم یعنی خبر بزرگ. نبی یعنی خبردار، خبر از عالم غیب داره. یه اسم دیگه‌اش هست، مقام دیگه‌اش هست، پاگونش هست، رسول. رسول یعنی خبر از غیب داره، فرستاده شده برای ما که برای ما وظیفه انجام بده. پیغمبر باید چون از طرف خدا اومده هم محبوبیت برای ما داره، هم الگوی ماست، هم خبر به ما میده. پس باید در این خبرش، محتوای خبرش مخالف با عقل فطری نباشه، اخلاقش کاملترین باشه، اکمل باشه و راستگویش هم کاملترین باشه. اینا فاکتورهای نبوته. هفته دیگه اگه بشه یه ذره راجع به پیغمبر اکرم صحبت میکنیم، دیگه میریم روی امامت و امام که انشالله یه خود مفصلتر بحث بکنیم. الان دیگه روشون نمیشه بگم در علم و در رفتارم جای پیغمبره، میگن که این بالاخره حاکم اسلامی است و باید ازش اطاعت کرد. عقل به اصطلاح طبیعت انسان از یه چیزای مشمئزه، یه مسئله خیلی خوبی هست قدیمیه، میگن مگس نجس نمیخونه، نجس نیست، اما وقتی تو غذا بیفته حالا آدم به هم میخوره. طبیعت انسان نمیپذیره. و جالبه برای شما، حالا این البته بحث ما نیست ولی یه بحث استطرادیه، میگه که شرع میگه که خوردن چیزایی که نوع انسانها طبیعتشون ازش مشمئز میشه حرامه. لذا خوردن مثلا مار، حالا چه حلالش، حتی حالا اونایی که هرون گوشتن نه، حتی اون چیزهایی که حلالن اگر طبیعت نوع مردم طبعشون ازش مشمئزه خوردنش اشکال داره. خیلی عجیبه. عدالت اصلا ببین کجاها واقعا رفتن. خدا به ما چقدر لطف کرده که دوتا چهارتاست همه احکام دینمون، حتی ریشش میگه که عادل کیه که بهش پشتش نماز بخونی؟ عادل کسی که غیر از اینکه گناهان کبیره مرتکب نمیشه، گناهان صغیره رو اصرار نمیکنه، تکرار نمیکنه، کارایی که عرف ازش مشمئزه انجام نده. عرف از اینکه مثلا میگم یه شخصیت بزرگ بیاد با یه شلوارک بیاد تو کوچه، مثلا میگم شروع کنه الک دلک بازی کردن، مشمئزه. اگر یه کسی اینجوری باشه یه شخصیت، نمیشه پشترش نماز کن. این خلاف مروت بهش میگم. آخه واقعا شما چقدر جالب، اینا رو یکم فکر کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.